عباس فکر من میترسم.
به من بگید من کجا هستم؟
اینجا کره زمین.
کجای کره زمین؟
شرق کره زمین.
شرق کره زمین؟
اینجام جنگل کاراست. خوب اشکالی نداره. ازت ممنونیم.
خیلی خوب. فکر میکنم شما بتونین کمکم کنین. پدرم همیشه میگفت انسانها موجودات خوبی هستن.
چه کی هستی؟ از کجا آمدی اینجا؟
من چوبین هستم، اهل ستاره درختان. برای چی میخندی؟
برای اینکه باور میشه تو
رادیو گیک شماره 21 صدای یکدست. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمان چیز چیه و تو بازار چنده و شایعه این که قرار کی مدل فلان ترش بیاد نیست. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که ترجیح میدن یک پله امین‌تر باشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن. رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net. رادیو گیک 21 رو تقدیمتون میکنم. احتمالاً شماره طولانی خواهد بود، کلی مهمون داریم، حداقل 2-3 تا. پس بریم سراغ اصل برنامه، بخش اخبار. خبر اولو با چیزی شروع میکنم به اسم شبکه، چی بهش میگن، شاپرک. روزی روزگار یک شبکه بود به اسم شتاب. یه ایمیل دریافت کردم که اینو میگه. شبکه تبادل اطلاعات بانکی. مردم با کارتاشون پول منتقل میکردن و به سرعت این پول از یک کارت میرسید به یک کارت دیگه. یا وقتی من میرفتم فروشگاه خرید میکردم، کارت مستقیما میرفت تو حساب فروشنده. تو خرید آنلاین و همه چیزهای دیگه هم همین اتفاق میافتاد. اما حالا شبکه جدیدی اومده به اسم شاپرک. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت. پرداخت پول باید بود ولی خب اون شد شاپرپ، رجوع شده شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا پرداخت کارت. به هر حال فرقش چیه؟ بحث اینه که اون شبکه قبلی که یه هتوش پول میرسید خیلی خطرناک بود، ممکن بود هک بشه یا ATM ها بعض موقع از کار میافتاد، ولی الان دیگه چطور از این اتفاقا نمیافته. یه اتفاق کوچیک میافته، همه چی گفتن امنه و اصلا این شبکه خیلی خوبه. یه فرق کوچیک هم داره، پول در اون لحظه که منتقل میکنیم به طرف نمیرسه، فرداش میرسه. در واقع این دوستمون که ایمیل زده نوشته من دوستانی دارم که مغازه دارن، بچه های کف بازار. اینا معمولا خریدهای مغازه رو چکی انجام میدن و هر روز چک دارن. پول نقد فروش روزانه رو میریزن به حساب، درنش پولاشون پاس میشه. اما حالا با دستگاه کارت هم که خرید میکنین از پوز، پولش میده تو حسابشون. اما حالا ماجرا عجیب شده. پولی که شما امروز در میارین و فردا میده، یه 24 ساعت یه جای عجیبی غیب میشه. به هر حال ما که نمیدونیم چی میشه، ولی اگر واقعا اون 24 ساعت پولی که تو کل تراز کنش های کشور مخفی شده و معلوم نیست تو حساب کیه، چون اساسا من که کم شده به فروشنده هم نرفته، اگر واقعا کسی سختشه اون پولو نگه داره، من با علاقه حاضرم 24 ساعت کل تراز کنش های کشور رو تو حساب شخصیم نگه دارم فردا تحویل بدم. ما که بخیل نیستیم، به هر حال بکنم دیگه. خبر بعدی، اینستالوس تعطیل شد. فشارها زیاده و یکی از اصلی ترین مراکز دانلود و نصب نرم افزارهای کرک شده تحت iOS امروز اعلام کرد که تعطیل میکنه. اینستالوس رو خیلی از آیفون و آیپد دارها میشناسن. یه برنامه برای نصب برنامه‌های قفل شکسته روی دیوایس های iOS یا جیل بریک شده. تیمی هم که توسعهش میداد اسمش هست هکولوس، که اینستالوس رو مینوشت. اعلام کردن که کارشون رو متوقف میکنن. اگه شما کاربر این برنامه بودین، در هفته گذشته دائما این پیام رو دیدین: Outdated version Installus will now terminate، یا API error API unavailable. اینستالوس رو تعطیل میشه. تیمی هم گفته که تیمی هم که توسعهش میداد گفته که دلیلشون اینه که دیگه کسی از این برنامه استفاده نمیکنه و فروم هامون خاک گرفته و وقت بستنه. ما میدونیم که این واقعیت نداره و احتمالا فقط یه جست برای گفتن این که ما خیلی هم ندزدیدیم، با ما کار نداشته باشین، ما دوتا گیلاسیم. و در پی خبرهای کوچولو کوچولومون یه خبر دیگه هم دارم. مصر رو حرکت به سوی اوپن سورس. هانی محمود وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات مصر گفته که کشورش به سوی استفاده بیشتر از مصادر المفتوحه یا همون اوپن سورس حرکت خواهد کرد. البته این حرکت به گفته اون بسیار آهسته خواهد بود، ولی قراره در طول سال 2013 کمیته مصادیق، ببخشید، کمیته اوپن سورس شرایط مهاجرت به نرم افزار آزاد رو بررسی کنه و پیشنهاداش رو به وزیر بده. اصل خبر به عربیه و من بیشتر از این ازش سر در نیاوردم. ترجمه انگلیسی گوگل هم خوندنش از عربی هم سخت‌تر بود. در نتیجه خلاصه خبر اینه که مصر گوشه چشمی داره به اوپن سورس. ویندوز 8 حتی کم اقبال‌تر از ویستا. باور سخته. من در واقع این خبر که داشتم مینوشتم اون لحظه کنار دستم روی لپتاپ قدیمی‌تر داشت ویندوز 8 نصب شد که ببینم چه شکلی مترو میگن. ولی ظاهراً این نصبی که من کردم هم جریان رو عوض نکرده. ویندوز 8 در طول 2 ماه اول انتشارش فقط 1.6 حضور آنلاین PC ویندوزی رو به خودش اختصاص داد. یعنی از کل PC ویندوزی که به اینترنت میرن 1.6 ویندوز ویستا هست. ببخشید ویندوز 8 هست. ویندوز ویستا بود که خوشحال میشدن. ویندوز ویستا همین زمان در 2 ماه بعد از انتشار 2.2 فضای آنلاین رو گرفته بود. نت اپلیکیشن کسی که این آمارا رو میده، در واقع آمار سیستم عامل های مراجعین به تقریبا 40,000 سایت رو زیر نظر داره و توضیح میده که از هر براوزر یا از هر او اس یا از هر چی چند تا اومدن، چند تا فلش داشتن و آمارای اینجوری. این آمارای خیلی خیلی کمه ویندوز 8 که حتی پایین تر از ویندوز ویستا است، اونم در حالی که 2 ماه از ارائهش میگذره، خبر بدی برای مایکروسافت. البته اگه واقعا میخواین وضع خراب رو باور کنین، اطلاعات گروه NDP رو نگاه کنین که میگه در طول 4 هفته بعد از ارائه ویندوز 8 فروش PC های ویندوزی نسبت به سال گذشته 21% کمتر شده. یعنی وقتی گفتن که باید با ویندوز 8 بخرین، آدم ها 1/5 نخریدن، اصلا صبر کردن ببینن چی میشه. راستش منم الان که ویندوز 8 رو برای 2-3 روز تست کردم، به نظرم برای استفاده روزمره روی لپتاپ کاربردی نبود. بهش که نگاه میکنی قشنگه، ولی واقعا برای استفاده همیشگی کاربردی نیست. و اگر داشتمش حتما تنظیماتمو برمیگردوندم به حالت قدیمی ویندوز 7. و سورپرایز اوبونتو. ماجرای کانتر ماجرای بامزه‌ای بود. اوبونتو یه جفت‌سازی کرد توی سایت اصلیش ubuntu.com، یه کانت داون گذاشت و شروع کرد حرف زدن به این که شروع کرد جفت‌سازی نسبت به این که قراره یه محصول جدید بدیم. همه خب حدسای مختلفی میزدن. منم تو سایت jolly.net یه مسابقه گذاشتم که کی میتونه حدس بزنه و افراد نظرات مختلفی داشتن و در نهایت سورپرایز سیستم عاملی برای تلفن بود مبتنی بر اوبونتو اشتباهه، این بود که اوبونتو از 2 نسخه دیگه آماده خواهد بود برای نصب روی تلفن. دقیقاً همون چیزی که من رو لپتاپ هم نصب می‌کنم و میتونم نصب کنم رو تلفنم و ازش استفاده کنم به عنوان یک تلفن. گوشی نبود به شکل فنی، یعنی خودش گوشی اوبونتوی نداده، مثل زمانی که تازه اندروید اومد گفتن که گوگل یه سیستم عامل تلفن داده، طول میکشه تا باهاش گوشی بیاد. امیدواریم که قدرتش رو داشته باشن و واقعا گوشی در بیارن ازش. سایت زدی نت هم 5 نکته مهم رو میگه که شایان ذکر هست. اولیش اینه که این واقعا اوبونتوه و اوبونتوی تلفن نیست، یه چیزی مثل ویندوز فون نیست. بحث اینه که اوبونتو برای تلفن آماده خواهد بود، تو CES امسال هم میبینیمش. دومی اینه که به این زودی ها تلفن فیزیکیش نمیاد. سومیش اینه که ولی میشه گرفت و نصب کرد، یعنی خودمون میتونیم رو تلفنمون نصب کنیم احتمالاً. و چهارمیش اینه که این با اوبونتو برای اندروید یکی نیست. اوبونتو برای اندروید ایده این بود که دیوایس هایی که اندروید بوت میشه من بتونم اوبونتو هم نصب کنم و وقتی به داک وصل میکنم یا اگه دوست دارم موقعی بوت تو یکیش برم، یعنی وقتی گوشم رو داک بشه یه کامپیوتر اوبونتوی، حالا ضعیف، ولی این نبود که من بتونم با اوبونتو به عنوان سیستم عامل گوشیم کار کنم، بلکه این بود که رو گوشیم بتونم اوبونتو نصب کنم. و آخرش هم اینه که HTML5 و بومی ترجمه کنیم میشه براش برنامه نوشت، اما دالویک یعنی جاوای اندروید رو نداره، برنامه اندروید مستقیما روش اجرا نخواهند شد. این رو هم خیلی مثبت دیدن، در واقع ایدهشون این بوده که ما قرار نیست شبیه ساز یکی باشیم، ما خودمون یه سیستم عامل قوی برای تلفن خواهیم بود. احتمالاً توی 2014 باید منتظر اولین تلفن ها بشیم، احتمالش کمه که در طول یک سال آینده کسی واقعا فیزیکی باش تلفن بده. و معنیش هم برای منی که گالاکسی اس هم مدت هاست دارم اینه که یک سال دیگه هم صبر میکنم شاید گوشی اوبونتویی خریدم بدون اینکه گول سرمایه‌داری خبیث رو بخورم. بهتون بگم گالاکسی اس من که اولین سری گالاکسیه، وقتی روش با سیانوژن رام 4 رو نصب میکنیم مثل ماه کار میکنه، هیچ مشکلی نداره نظر سرعت. در نتیجه این همه تبلیغ و آپگرید نکردن و اینا فقط معنی که شما برین گوشی جدید رو چیکار کنین، پولو اخ کنین گوشی رو بگیرین. و این وسط یه نیم خبرم بگم، اونم اینه که اپلیکیشن پوک فیسبوک اومده. یه اپلیکیشن رو نصب میکنین فقط میتونین با دوستاتون رو باهاش پوک کنین. تقدیمش میکنم به شهرام که همیشه منو پوک میکنه. اما آره یه خبر جالبم از نارنجی بخونم، اونم اینه که هات چاکلت تو لیوان نارنجی خوشمزه تر به نظر میرسه. جمله پیچیده، چون به نظر رسیدن مزه هم خودش بحث پیچیده. میدونستیم که درک ما از مزه شدیداً وابسته است به درک ما از بو، و اگه نتونیم بوی چیز رو استشمام کنیم خیلی سخت مزهش رو بفهمیم. اما این تحقیق جدید، جمله قبلی رو اصلاح کنم، در واقع ما اگه نتونیم بو رو بفهمیم فقط مزه رو میفهمیم و از فقط مزه هیچ چیزی شبیه اون چیزی که همیشه احساس میکردیم از اون غذا یا خوراکی نیست. الان میگه که قوه بینایی هم وابسته است. توی این در بررسی دانشمندان نشون دادن که درک ما از طعم هات چاکلت توی یک لیوان نارنجی خیلی بهتر از درک ما از طعم همون نوشیدنی توی یک لیوان سفیده. تحقیق روی 57 نفر انجام شده و برای گیک‌ها تحقیق بسیار مهمیه، چون نوشیدن رو دوست دارن و چه چیزی بهتر از این که همون نوشیدنی همیشگیمون مزه بهتری بده. یادتون باشین اگه یه بار اومدین پیش جادی ازش بخواین که براتون هات چاکلت درست کنه، روی تخصص داشته. واو، یه خبر تکون دهنده برای بشریت. هیجان رو حفظ کنیم. کروزوویل در گوگل. جا داره بگیم اوه مای گاد، عجب ترکیبی. بزرگترین دارنده اطلاعات در جهان و میشه گفت یکی از پیشرفته ترین کمپانی های تکنولوژی جهان، یکی از بزرگترین متفکرین جهان رو استخدام کرده. اگه با کروزوویل آشنا نیستین حتما به پادکست مربوط به سینگولاریتی رادیو گیک سر بزنین، شماره 1. www.jadi.net/2012/03/radio-geek-201-singularity. کلی درباره سینگولاریتی حرف زدیم. وبلاگ singularitypea.com رو هم ببینین، مال فارسی زبون هاست و واقعا چیز خوبیه. کروزوویل یک جورهای مهمترین شخصیت حال حاضر سینگولاریتی در دنیا است و هر گیکی باید در موردش تا حدی اطلاعات داشته باشه. این آدم به گوگل اضافه شده و توی یک مصاحبه با پیتر دیامندیس، واو، اگر نمیشناسین همینجا پادکست رو قطع کنین، برین پادکست شماره 1 رو گوش بدین و بعد برگردین. چون حتی شلدون کوپر هم میگه
along, huh? 60 only takes me to here. I need to get to here.
What's there?
The earliest estimate of the singularity, when man will be able to transfer his consciousness into machines and achieve immortality.
So
you're upset about missing out on becoming some sort of freakish self-aware robot.
By this much?
Tough break. You want eggs?
You don't get it, Leonard. I'm going to miss so much. The unified field theory, cold fusion, the dogapus.
بله، میگفتم. کروزوویل توی مصاحبه دو طرفه‌ای که با دیامندیس داشته گفته که توی گوگل منابع بی نهایت. بازم واو. توی گوگل منابع بی نهایت خیلی ترکیب عجیبیه. چی میگفتم؟ این متفکر عظیم توی گوگل منابع بی نهایت خواهد داشت تا روی هوش مصنوعی کار کنه. زانو بزنین، چون اگه زانوهاتون نمیلرزه از این خبر، یا کروزوی رو نشناختین یا مفهوم منابع بی نهایت توی گوگل رو نمیدونین یا مثل من سر حال نیستین. و فروشگاه سیتو، فروشگاهی که میتونین هر چیز لینوکسی که خواستی ازش بخرین، از سیدی تا کتاب و چیزایی که برای من جذابه، تیشرت، ماوس پد، مکعبای مقوایی، استیکر. شدیداً پیشنهاد میکنم سری بزنیم به طرفای نارسیس سفارش بدین و لپتاپتون از این سیاه بی‌حوصله یا از اون سیب بی‌حوصله یا از هر مدل لپتاپ بی‌حوصله دیگه در بیارید. لپتاپ که یکیش باید شخصی باشه و این چیزی لپتاپ رو شخصی تر نمی‌کنه از استیکرهای نارسیس. یه رازم بهتون بگم، وقتی دارین توی سیتو چیزی رو سفارش میدین، تا آخر دی ماه، یعنی فقط تقریبا 10 روز دیگه، اگر توی بخش کد وقتی دارین سفارش میدین میپرسه کد تخفیف دارین یا نه، بنویسین رادیو گیک انگلیسی و چسبیده به هم RADIOGEEK، 20% از فاکتورتون کم میشه. من امروز امتحانش کردم، کار میکرد، شما هم تستش کنین. www.sito.io.ir و چون زیاد حرف زدم اخبار کوچولو هم خوندم، اینم بگم ظاهرا اندروید واقعا در حال جلو افتادن از آی او اس. افراد مختلفی هم دارن پست هایی مینویسن در این مورد که چرا دارن آی او اس رو کنار میذارن به نفع اندروید. سه نمونه رو توی شونوت ها لینک میکنم که سر بزنیم. تأکیدم دارم که کامپیوتر، موبایل، تبلت، کاغذ، خودکار، هر چیز دیگه ای ابزارن برای کار. اینجوری نیست که شما اگه آی او اس رو بذارین کنار اندروید استفاده کنین خفن میشین، برعکسش خفن میشین. اینجوری با کلاسه، شما با کاری که میکنین شناخته میشین. در نهایت هر کس باید از اون چیزی استفاده کنه که براش مفید تره، بدون تعصب، بدون پست دادن. ولی بازم روی راز دیگه بگم، من دارم لذت میبرم از خوندن این همه آدم خبرنگار و این تیپا که دارم مینویسن چرا آیفون رو میذارن کنار و از اندروید استفاده میکنن. پتنت ترول ها و درخواست $1,000 از استفاده کننده های اسکنر. ببینید چه هفته‌ای داریم که اینو گوشم تو اخبار، نه توی در اعماق. پتنت ترول ها که معروف معرف حضورتون هستن، شرکت هایی که یه پتنت ثبت میکنن یا یه پتنت میخرن و بعد از طریق اون پتنت شروع میکنن شکایت کردن از بقیه. حالا هم یه گونه جدیدشون ظهور کرده، پروژه به اسم Project Paperless LLC که چندین زیر شرکت رو ثبت کرده، یعنی چند تا شرکت کوچیک‌تر داره که این شرکت‌ها ایمیل میزنن به بیزنس‌های متوسط و ازشون میخوان که به ازای هر کاربری که توی شرکتشون داکیومنت رو اسکن میکنه و بعد این داکیومنت به شکل اتوماتیک ایمیل میشه به یک نفر، $1,000 به این شرکت بدن. بله، $1,000 به ازای هر کارمند. این درخواست اول جدی گرفته نشد، ولی وقتی تعداد زیادی شرکت این نامه رو گرفتن مسئله کمی مهمتر به نظر اومد. در نهایت وکیل‌های شرکت بلو ویو واقعا اعلام کردن بلو ویو یکی از قربانیان این پتنت ترول خبیث بود. اینم بگم که ترول یکی از اون شکلک‌های خاصه، همشون با هم ترول نیستن، این اشتباه رایجی که تو ایران جا افتاده. شرکت بلو ویو وکلاش گفتن که واقعا نامه‌های دریافت کردن و بعداً وکلای شرکت اصلی اومدن سراغشون و واقعا مسئله جدیه. Project Paperless LLC تحت عنوان اون چندین شرکت ازشون میخواد که به ازای هر کارمند که داکیومنتی رو ممکنه اسکن کنه که اون داکیومنت ایمیل بشه به شکل پی دی اف، باید یه لایسنس بخره. این تکنولوژی هزینهش برای هر کارمند $1,000. برابر میشه که تقریبا 55% این مدل حمله‌های پتنت ترولی به سمت شرکت‌های کوچیک باشه. در واقع این شرکت رفته یه چیزی ثبت کرده به اسم یه پتنت برای خودش، یک حق اختراع یا یه چنین چیزی، که اگر یک اسکنری بود که یه چیزی رو اسکن کرد و اون اتوماتیک پی دی اف شد و ایمیل شد، من اختراعش کردم. مشخصا نمیره از زیراکس شرکت شکایت کنه یا کنون شکایت کنه، چون اونا وکلایی دارن که نشون میدن آقا تو اینو اختراع نکردی، و دانش میره سراغ شرکت‌های کوچیک‌تر به اونا حمله میکنه که به این امید که یه پولی بگیره. بحثم اینه که شرکت‌های مثلا بلو ویو وکیل‌های تمام وقتی ندارن که حقوق بگیرن جلوی این چیزا از شرکت دفاع کنن. واقعا شاید ترجیح بدن که $50,000 بدن و زندگیشون بگذره. و این میشه پتنت ترول. نکته خوب این ماجرای خاص این بوده که بلو ویو کامپیوتینگ تصمیم گرفت به جای اینکه پول بده حتی پول بیشتری صرف کنه، ولی تو دادگاه بجنگه با این دزدا. یه وکیل واقعا استخدام کرد و گفت اگه $1,000,000 هم هزینه بشه حاضر نیست اون $200,000 بی خودی رو بده، و بالاخره هم بعد از کلی هزینه توی دادگاه برنده شد. البته این فقط یه مورده و این سبک مسخره پول در آوردن هنوزم با پتنت های مهمل دیگه ادامه خواهد داشت و جلوی پیشرفت خیلی از شرکت های کوچیکو خواهد گرفت. این چیزی که قوانین واقعا باید به سراغش برن و سعی کنن راه حل معقولی رو براش پیدا کنن. این پتنت ها واقعا دارن جای تکنولوژی رو میگیرن. یه زمانی اومدن به این امید که آدم ها چیزی که اختراع میکنن مال خودشون باشه تا مدتی درآمدزا بشه و در نتیجه با علاقه اختراع کنن. الان درست دارن برعکس کار میکنن. شرکت ها شروع کردن سر چیزای عجیب، مثلا اپل میگه هر کسی دور آیکوناش رو مربع کرد بعد به من پول بده. بگذاریم. اوه، آخرین خبر جذابه، بازم از نارنجی. استخدام قاتل مجازی برای ترور شخصیت فرزند در بازی کامپیوتری. اگه نفهمیدین سخت نگیرین، توضیح میدم. اعتیاد به بازی کامپیوتری برای بعضی از علاقمندان یه مشکل خیلی جدی شده. راه حل‌های مختلفی هم برای درک اعتیاد هست. ترک اعتیاد. مثلا حتی تو چین یه سری آسایشگاه هست که شما میتونید برین بستریشین اونجا که بازی رو ترک کنین. اما یه پدر چینی راه حل عجیب تری پیدا کرده برای ترک اعتیاد پسرش. پدره اینقدر شاکی بوده از بازی پسره که به این نتیجه رسیده که اگه پسرش مرتب تو بازی ببازه اصولا انگیزش رو از دست میده و دیگه نمیره سراغ این بازی. بنابراین رفته سراغ یه بازیکن حرفه‌ای توی اون بازی که اسمش رو اعلام نکردن، استخدامش کرده تا به عنوان یه قاتل حرفه‌ای تو اون بازی هر وقت پسرش اومد تو بازی پسر رو بکشه. وظیفه قاتل این بوده که مرتب شخصیت پسر رو از بازی حذف کنه تا پسر انگیزش رو از دست بده. ایده فوق‌العاده‌ای، یه کمی هم عجیبه. اونجا خب تو خیلی از بازی‌های کامپیوتری آنلاین آدم‌ها شخصیت دارن، لول دارن، وسایل دارن، شما اگر از یکی با لول بالاتر حمله کنیم به یکی با لول پایین‌تر واسه اون فایده خاصی نداره، ولی راحت‌تر هم می‌کشینش. این پدره به یارو پول داده که دائما پسره رو بکشه. نکته جالب هم اینه که این جریان اصلا باعث نشده پسر بازی رو بذاره کنار. چون جریان رو فهمیده، خود این تبدیل شده به یه بخشی از بازی. شروع کرده دائما از دست اون فرار کردن، تقویت کردن خودش تا بتونه باهاش بجنگه و این چیزا. دخول ترسناکش میکنه، شاید واقعا پدر شاکی بشه تو دنیای واقعی کار دست پسره بده. اخبار رو تموم میکنیم، میریم در اعماق. درها رو ببندین، زیر دریایی داره میره پایین. بازم سرتیفیکیت های جعلی برای جیمیل، این بار تورک تراست، که لازم دیده لغت تراست به معنی اعتماد رو هم تو اسمش بیاره. میدونیم که وضع شرکت های صادر کننده سرتیفیکیت های SSL خرابه. کلن اینترنت ما توش توافق کردیم که برای امنیت به یک سری شرکت و گرداننده های اینترنت اعتماد کنیم، اما حالا دائم داریم میبینیم که دقیقا همین شرکت ها و گرداننده ها مثل کشورها به خاطر منافع مادیشون به عبارت اشتباهات فنی به یک سری آدم اجازه میدن بدون اینکه ما متوجه بشیم ارتباطات ما رو زیر نظر بگیرن. موقعی که اینترنت طراحی شد فکر میکردیم کسایی که میچرخوننش با شرفن، در حالی که اینجوری نیست. این بارم ترک تراست دو تا ساب اوردینیت سرتیفیکیت برای کسایی صادر کرده که قرار نبوده اونها رو داشته باشن. این رو سرتیفیکیت ها به شما اجازه میدن برای دامین های دیگه هم سرتیفیکیت صادر کنید و فعلا حداقل جیمیل که اعلام کرده با یکی از اینها براش سرتیفیکیت صادر شده. به عبارت دیگه اگه من به عنوان یه دوست بشینم سر راه کامپیوتر تو و کامپیوتر جیمیل و ارتباطات رو شنود کنم، تو یه وارنینگ میگیری که یکی داره این سرتیفیکیت های تقلبی رو استفاده میکنه و تو وارنینگ میگیری. یه عبارت میاد که allow exception و این چیزا توش هست. تو این مورد خاص اگر یکی اینقدر بکنم اینجا بیپ پخش کنم بهتره، باشه که سرتیفیکیتی صادر کرده باشه به خاطر این دسترسی که داره برای مثلا داشتن سابوردینیت سرتیفیکیت به اسم جیمیل، من دیگه اون وارنینگ رو هم نمیبینم. واقعا فکر میکنم این سرتیفیکیت داره از جیمیل میاد. در واقع این نوع سرتیفیکیت سابوردینیت به شما اجازه میده سرتیفیکیتی رو منتشر کنین که انگار واقعا مال جیمیله بدون اینکه یوزر متوجه بشه. مشخصا توی پادکستی که اینجا ضبط میشه چیز زیادی در این مورد نمیشه گفت، جز اینکه اینترنت درست شد بر اساس اینکه گردانندگانش مورد اعتماد و شریف باشن و وقتی اونها شریف نباشن اینترنت امن نیست. نه بحث تکنیکی در کار، نه هیچ چیز دیگه، فقط چند تا شرکت که به خاطر پول این کارا رو میکنن دیگه. حالا فایرفاکس و کرومتون آپدیت نگردارین، خیلی هم جریان جدی نگیرین، حساب کنین هر کاری تو زندگیتون دارین و همه دارن میخونن، زندگی شادتره. و از پولدارها و زوردارها در امان باشین. میریم سراغ یک هک. اینسپشن ابزاری برای نفوذ به کامپیوترهای لاک شده. اینسپشن ابزار جدیدیه و ابزار عجیبیه. اسم یه برنامه است. حتی اگه کامپیوتری دارین که تمام هاردش رمزگذاری شده، بذارین از اینجا شروع کنم. یکی لپتاپ شما رو میدزده، شما روش پسورد دارین، ولی میخواد اطلاعاتتون رو بدزده، هاردتون رو وصل میکنه به یک کامپیوتر دیگه. نتیجهش چیه؟ کل اطلاعاتتون رو میتونه کپی کنه. شما میان هاردتون رو رمزگذاری میکنه، در نتیجه دیگه نمیتونه این کارو بکنه. ولی وقتی کامپیوترتون رو میدزده، کامپیوترتون ساسپند شده یا اصولا لاک شده. تو اداره ما با بودایی کامپیوتر لاک نمی کردیم، سریعا از ایمیلتون به ایمیل همه می زدن که پنجشنبه شب یه مهمونی خونه ما. حالا اگر لاکش می کردیم طرف دسترسی نداشت. اما این هک جدیدی که اومده به اسم اینسپشن، شما می توانید از طریق پورت فایر وایر، یا اگه پورت فایر وایر ندارین مثلا وصل کردن یه کارت PCMCI A به کامپیوتر که پورت فایر وایر میده و چنین چیزایی وارد سیستم بشین. ماجرا هم خیلی ترسناک، هم خیلی جالب، هم خیلی فنی. این هک از طریق اینترفیس فایر وایر درایورها رو دانلود میکنه، نصب میکنه، بعد یه برنامه تو حافظه کامپیوتر که لاک شده، شما بهش دسترسی ندارین ولی برها داره کار میکنه، لود میشه تو حافظهش که دنبال روتین چک کردن پسورد تو مموری میگرده، اون رو از کار میندازه، بعد شما هر پسوردی که بزنین میتونین وارد بشین. روش های قبلی حمله به کامپیوتر لاک شده که انکریپشن داره رو هاردش خیلی پیچیده تر بود. حتی در این حد بود که مموری رو حین این که روشنه فریز میکردن توی یه چیز مایع، نیتروژن مایع، و در نتیجه میتونستن به اون روتین ها دسترسی پیدا کنن. اما اینجا نفوذ پذیری اصلی این حمله اینه که پورت فایر وایر به خاطر سرعت خیلی زیادش نیازمند ارتباط مستقیم با رم و در نتیجه حمله کننده میتونه از همونجا کدش رو وارد کامپیوتر کنه. این اسم قشنگ اینسپشن هم از همون فیلم گرفته شده که توش میشد تو خوابهای دیگران نفوذ کرد، در واقع تو خواب با هم برخورد میکردن و این برنامه به خواب کامپیوتر شما حمله میکنه. یک کامپیوتر سلیپ، ساسپند یا لاک شده رو میتونه هک کنه، لود میشه تو مموری، روتین چک کردن پسورد از کار میندازه، بعد شما با هر پسوردی میتونیم وارد کامپیوتر بشیم. و از گوگل حرف زدیم، یه خبر کوتاه هم بگم. ریک شمیت از گوگل یه سفر اسرارآمیز داره به کره شمالی، کشوری که لقب قطع ترین کشور از اینترنت رو یدک میکشه. شاید این ایده ربط داشته باشه به سخنرانی سال نو رهبر این سیاه‌چاله اطلاعاتی جهان که توش گفته بود کره شمالی که بهترین کشور جهانه و فلان و فلان، باید وارد یه تغییر رادیکال تو حوزه اقتصاد بشه و علم و تکنولوژی رو پیش ببره. و همونطور که دانشمندان فضاییشون جهان خارج رو تسخیر کردن، در جهان علم و تکنولوژی هم کره شمالی باید مرزهای دانش رو عقب برونه و خودش رو به یک استاندارد جهانی تبدیل کنه یا برسونه. به هر حال ما هیچ ازش نمیدونیم، ولی خبر مهم اینه که ریک شمیت از گوگل داره میره به کره شمالی. شاید این کشور میخواست حضور فعالتری تو اینترنت داشته باشه، سرچ انجین محلی را بندازه، ایمیل را بندازه یا هرچی. حال هر جور دسترسی به نفع انسان هست. و در اعماق من یه تیکه دیگه ماجرای اسپم رو بگم. ماجرا پیچیده بود. توی ایران یه سری ایمیل عجیب گرفتیم تحت این عنوان که سلام، من ایمیلم رو عوض کردم، ولی نه اسم داشت نه هیچی و آدرس ایمیلم یه جور اسپم طوری بود. صداشو بشنوین. نریمان یه کار خیلی خوب کرده و یه تیکه های با اسپمر صحبت کرده، سعی کرده با پلیس ناجا حرف بزنه، با کارشناس های مختلف حرف زده. این تیکه صدا رو بشنوین، بعد به اصل سایت برین که تو شونوتا حتما لینک میدم به طور کامل. آدرسش هست nariman.me NARIMAN nariman.me. به سایتش برین و این تیکر رو گوش بدین. یه نوار صوتی بگیم بهش، 19 دقیقه‌ای داره و واقعا ارزشمند شنیدنش. واقعا زحمت کشیده، با اسپمر رو حرف زده و یه چیز باحالیه. گوش کنین.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام عزیزم،
وقتی صحبت دارید قربان؟
بله عزیزم، بگو.
خواهش میکنم، مکالمه در زفت میشه. بعد میخواستم برم در مورد ایمیل های گروهی میخواستم سوال پرسم.
ایمیل های گروهی یعنی هر سوال میتونم انجام بده؟
بله، میخواستم برم چجوری قضیه هش. بله، من کارم طراحی وبسایت انجام میدم.
طراحی وبسایت؟
بله.
خب طراحی وبسایت
هنوز سایتون بالا نمیاد، داریم روش کار میکنیم. میخواستم هزینه هاش چجوری بود، میخواستیم عبود یه 5-6 میلیون روش سرمایه گذاری کنیم.
ببین، من یه خود فضایی هست داره، ایمیلم کامل فرق میکنه با مجموعه‌ای که توی اینترنت رو سرچش میکنیم. چون من یه بایی که فون سرداد سایی فکرسلی دلیل دارم،
درسته،
من نفت دوم مورد میدم، مجموعه گروه هم دارم، یه سال
بعد اینا همش میره تو این باکس یا همش اسپم؟ چون من با چند نفر دارم تماس گرفتم که میره اسپم، خواستم قضیه چجوریه.
ببین، شما الان از روی چه چیزی تلفن ما رو تماس گرفتی؟ خرید آنلاین رو تماس گرفتی؟
یه چیزی اومده بود که خرید اینترنتی از سایت غیر ایرانی.
آره، ببین اون کجا اومده؟ اون ارسال من بر مبنای 100% این باکس قیمتش هم فرق میکنه از طریق سرور ارسال میشه. اگر از طریق گروه های ارسال بشه اسپمش بالاست، قریب به 60-70 بشه اسپم، بقیه شاید این باکس باشه. گروه ها خواهد فسبتش خیلی، شما نمیتونید به تعریف دیگه داشته باشید.
میتونید خوشحال باشین، به لطف نریمان صدای اسپمر هم شنیدیم. اتفاق این بود که یه ایمیل گرفتیم که سلام، من راست ایمیلمو عوض کردم. من تو وبلاگم نوشتم که این چیه، چون جالب بود که به تو هر بار به چند هزار نفر ارسال شده بود، از فیلترهای اسپم گوگل رد شده بود. حتی من فقط یک بار گرفتمش بعد از اون جریان، درنچه فکر کنم دیگه گوگل اسپم میشناستش. حتی تو وبلاگم نوشتم و برام شد که تمام دوستان اطرافیان و آشنایان رو گرفتن. ماجرا با مزه‌ای بود. فقط چیزی که من اضافه کنم، توضیح میدم که همون نریمانو گوش بدین خوبه با صحبت‌های امین ثابتی. باید نظر شخصی اینه که خب اوکی، فان و کول بود. یکی از این فیلترها رد شده، یه سری هم اسپم فرستاده. ترس نداره که، آدم ها هیجان زده میشن که ایمیل من از کجا آورده و اینا. ایمیل رو بالاخره یکی داره دیگه، اگه ایمیلتون هیچکی نداره کلا بهتره توش لاگین هم نکنین چون براش ایمیل نمیاد. ایمیل رو بالاخره یکی داره، اسپم برام پیداش میکنه، یه اسپم میفرسته، یه سری تکنیک هم کپی میکنه و از آنتی فیلتر رد میشه دیگه، از آنتی اسپم. خیلی هیجان خاصی واسه نداشت ولی بامزه بود. اگه چیز پر هیجان میخوایم بریم سراغ قتل از طریق اینترنت. یک چیزهایی میفروشن، مثلا اگه از سکس حرف بزنین همه به هیجان میان، یا اگه شروع به ترسوندن آدم ها کنین آدم ها بهتون توجه میکنن، بهشون بگین آب شهر آلوده است همه میگن اوه بخونیم خبرشو. همینه که این همه سیاستمدار نون روزشون رو در میارن از طریق ترسوندن آدم ها. دشمن، خطر، آلودگی، نمیدونم سقوط هواپیما، هر چی. حالا همه شرکت امنیتی اعلام کرده که با اتصال همه چیز به اینترنت احتمالاً به زودی شاهد قطع‌های اینترنتی خواهیم بود. خیلی هم سر صدا کرده. غیر معقول هم نیست. مثلا دستگاه کنترل قلب یه نفر به اینترنت وصله. دستگاه ماشینش به اینترنت وصله. کافیه یه فرمان مستقیم بهش بفرستیم که صاف بره تو دیوار، ترمزش هم کار نکنه. از این داستانا. بله احتمال فنی همه اینها هست. ولی آیا واقعا اتفاق میفتن؟ آیا ما واقعا باید توی جامعه ترس محور زندگی کنیم؟ یه متخصص جریان کنستانتین فون هافمن میگه که نه. اون میگه که درسته که امکانش هست که تروریست آب شهر آلوده کنند و درسته که امکانش هست که یکی به بچه شما سیب مسموم تعارف کنه تو خیابون، ولی در عمل هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاده. ترس بیش از حد فقط بهانه سیاستمدارها و روزنامه‌ها برای پول و زور بیشتره. بالاخره باید بزنن تو سر ما. اینی که من شما رو امن میکنم، امنیتتون رو برقرار میکنم، اگه من نبودم شما میمردین، بهترین چیزه. این آقا توی حرکت جالب گفته که اگه شرکت مدعی واقعا معتقده که در طول سال 2013 یک مورد قتل از طریق اینترنت اتفاق میفته، 10-1 شرط ببنده. اگر اتفاق افتاد $1,000 از این آقا بگیره، اگه نیفتاد $10,000 به این آقا بده. نظر شما چیه؟ راستش من شخصا یکم میترسم و این ترس بعضی گونه های موجود زنده رو فلج میکنه و وقتی شما بترسین دیگه نه میجنگین نه فرار میکنین، بی سر صدا و آروم میشین، هر بلایی خواستن سرتون بیارن از طریق اینترنت بکشید. آخرین در اعماق هم طرح کنگره آمریکا برای آرشیو دیجیتالی همه اس‌ام‌اس هاست و با تلفظ صحیح تر اس‌ام‌اس ها یا به قول امروزی ها اس ها. آمریکای شیطون بزرگ یه طرح داره که توش اگر نماینده های مردم رأی مساعد بدن، همه اس ام اس هایی که مردم به هم دیگه میدن به مدت 2 سال ذخیره میشه تا پلیس، بقیه و هر کی دوست داشت بتونن ازش برای دستگیری دزدها، قاتل ها، متجاوزین به ناموس، امنیت مخل ها و این چیزا استفاده کنن. حداقل این چیزیه که همیشه به مردم گفتن، همیشه به ما میگن که بله ما نیازمندیم دزدا رو بگیریم، متجاوزین رو بگیریم، قاچاقچی ها رو بگیریم، خطرناک ها رو بگیریم، و در نتیجه ما رو شنود کردن، زیر نظر گرفتن، شکنجه کردن، فرستادن گوانتانامو و بقیه کارا. خب توی آمریکا حق دارن که به این چنین طرحی اعتراض کنن و دارن هم میکنن. قبلا هم چنین طرحی تو آمریکا بوده ولی رد شده چون قضات اینو خلاف حق پرایوسی شناختن. طبق قانون آمریکا دولت حق نداره همه رو شنود کنه تا موارد جرم رو کشف کنه، بلکه فقط حق داره اگر کسی مجرم بود یا اگر کسی با رأی دادگاه با رأی قاضی مشکوک بود زیر نظر گرفته بشه. در واقع فرد به فرد باید زیر نظر بگیرن. حتی تو ایران هم این قانون رو ظاهرا داریم، مثلا قانونن پلیس نمیتونه یه رأی داشته باشه، یه مدرک داشته باشه که تو هر خونه ای وارد بشه. حتما باید بگه آقا به این دلیل تو خونه فلان میتونیم وارد بشید. تو آمریکا خب اینا خیلی جدی‌تره، در نتیجه دارن علیهش خیلی تبلیغات میکنن. و اینم بگم که البته تو همون آمریکا هم بارها و بارها دور زده شده دیگه، به بهانه امنیت عمومی تروریستا حمله کردن، ما نباشیم شما میمیرین و اینا، واقعا همه کشور رو زیر نظر گرفتن. بحث‌های فنی هم مطرحه. مثلا این که با پیام های اصولا رمزنگاری شده چیکار کنن؟ مثلا بلک بری اصولا رمزنگاری شده است، مشخصا هم من و تو به هم میفرستیم اس ام اس عاشقانمون رو، دولت هم میخونه، خوشحالم میشه، خزه هم میگیره، بعدن هم ممکنه بهمون گیر بده، ولی تروریست رمزنگاری شده میفرسته. یا پولشو کی باید بده؟ اینجا میگن مثلا من کافی شاپ حتما باید دوربین بذارن و همه کافی شاپ دارها موظف میشن به خرج خودشون هر هفته این کارو بکنن، دور فیلمو بدن به پلیس و همه داستانا. تو آمریکا این دعوا هست که آقا این پولو باید کی بده؟ یا مالیات دهندگان باید بدن، سرویس دهنده باید بده، سرویس خرنده باید بده؟ به هر حال به ما چه؟ حسودی بیخود میکنیم، اونا هم امنیت ملی میخوان دیگه، مگه بده؟ ول کن آقا، تولد توروالزه، بخونن دی بیاییم وسط. بیا بیا استالمن بیا.
شب ما غرق گل و شادی شوره، از جشن ستاره آسمون یه پارچه نوره، شب خونمون پر از تنین دل نوازه، تو کوچه پر از نوای دل نشین سازه.
بله بزن شیفون تقبیح تبریکو.
تو خونه سبت سبت گلهای سرخو میخد، عزیزم دوستت دارم، تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک.
و حالا که تبریک ها و تقبیح هاست، نظر آدینا رو بخونیم. ایمیل زده، گفته میدونی که فرایند دو مرحله‌ای برای جیمیل فعال شده که بعد از وارد کردن رمز عبور باید یه عدد رو که برات اسمس میکنه یا زنگ میزنه وارد کنی تا بتونی وارد جیمیلت بشی. نکتهش اینجاست که اگه موقع این کار زبان مرورگر فارسی باشه، اون خانومی که تماس میگیره و شماره فعالسازی رو اعلام میکنه به زبان فارسی مرتب و منظم به مراتب بهتر از تلفن‌های گویای بانک‌های خودمون یا مخابرات حرف میزنه و اسمس هم به زبان فارسی ارسال میشه. ایول داره این کار گوگل، برو اندی. و یه تقبیح مفصل هم داریم به دیکتاتور دوست و همسایه لوکاشنکو که از سال 1994 که به اصطلاحاً ریاست جمهوری رسید تا امروز نه فقط کنار نرفته که توی همه انتخابات هایی هم که برگزار کرده و شمرده رأی ها رو بیشتر از 90% مردم گفته که بهش رأی دادن. این آدم باحال اخیراً به وزیر امور خارجه آلمان که آفیشیالی گیه، یعنی اعلام کرده که گیه، گفته که دیکتاتور بودن که از گی بودن بهتر است. این دوستمون تو تظاهرات سال 2011 که مردم اعتراض کننده به وضع بد اقتصاد دستگیر شدن، گفته که اگر کسی در تظاهرات مشغول دست زدن بوده، یعنی کف زدن بوده، باید به 15 روز زندان محکوم بشه. دلیلش هم اینه که دست زدن، دلیلش هم اینه که کف زدن یا دست زدن توی یه تجمع در بلاروس الان یک حرکت سیاسی ضد رژیمه. و شاید براتون جالب باشه، کف زدن تو مراسم رسمی بلاروس ممنوع اعلام شده و نه فقط ممنوع که جرم اعلام شده. نکته که این هفته ماجرا رو عمده کرد این بود که تو دستگیری‌های اخیر به جرم کف زدن آقای کنستانتین کاپلین هم دستگیر شده. پلیس شهادت داده که ایشون مشغول دست زدن بوده. دست زدن به چیزی نه، کف زدن. حالا داستان چیه؟ آقای کنستانتین کاپلین فقط یه دست داره، اون یکی بازوش قطعه. فکر میکنید قاضی تو چنین کشوری به حرف پلیس گوش میده یا حرف مرد یک دست؟ آقای کاپلین تو زندانه چون محکوم شده به خاطر دست زدن. اینم آقای لوکاشنکو در بلاروس. بزن دست قشنگه رو براش. و تبریک میگیم به اون تیم فوتبال ایتالیایی که وقتی طرفدارهای تیم مقابل علیه بازیکن سیاه پوستشون شعار نجات پرستانه دادن، کلن زمین رو ترک کرد. و تقبیح میکنیم بنزینی که توی هواست، تقبیح میکنیم یورو و دلار رو که میرن بالا، تقبیح میکنیم سرعت اینترنت رو که میاد پایین، تقبیح میکنیم اوبونتوی جاسوس رو. نه میریم بخش آخر. ایریکس از وبلاگ ذهن آزاد freemind.ir برامون کامل و دقیق و طولانی توضیح میده ماجرای مشهور به اوبونتوی جاسوس چی بوده و امیدی هست یا نه. میریم بخش آخر با ایریکس.
سلام، ایریکس هستم از وبلاگ ذهن آزاد freemind.ir. این هفته تو رادیو گیک باهاتون هستم. چند دقیقه‌ای در مورد داستان اینتگریت کردن سایت آمازون با ابزار جستجوی اوبونتو به اسم داش صحبت میکنم که کلا ببینیم داستان چی بود، چه مشکلاتی داشت، افراد مختلف چه موضع‌گیری هایی کردن در موردش و از همه مهمتر چرا استالمن بهش گفت ابزار جاسوسی. خب احتمالاً خیلیاتون میدونید که اوبونتو چیه. یه توضیح مخصوص کار برای خونگی از خانواده سیستم عامل گنو لینوکس که شرکت کانونیکال ارائه میده. در واقع این کانونیکال گاهی اوقات کارهای خوب و جذابی میکنه که خیلی‌ها پشتیبانی میکنن ازش، مثل همین نسخه اوبونتو برای موبایل که 2 ژانویه معرفی کرد چند روز پیش. گاهی اوقات هم کارهای میکنه که خیلی‌ها خوششون نمیاد، مثل همین داستان آمازون و اوبونتو. خب محیط گرافیکی اوبونتو اسمش یونیتی هست که خودش مبتنی بر گنوم هست. اومده از ابزارها و کتابخونه‌های گنوم استفاده کرده و فقط اون لایه بالایی که ظاهر محیط هست به اصطلاح رو اسمش رو گذاشته، در واقع اسمش رو عوض کرده گذاشته یونیتی. حالا داش چیه؟ داش ابزار جستجوی این محیط یونیتی هست. یعنی اگه کاربر بخواد بین فایل‌ها، برنامه‌ها و یا حتی سایت‌های اینترنتی سرچ بکنه، دکمه میانبرش رو میزنه، دکمه میانبر داش رو و عبارتش رو جستجو میکنه. خود کانونیکال به این موتورهای بک‌اند میگه لنز، به این معنی که مثلا من میام لنز توییتر رو هم به داش اضافه میکنم، از این به بعد اگر دنبال چیزی بگردم نتایج سایت توییتر رو هم به هم نشون میده. حالا داستان این شلوغ‌کاری ها چیه؟ کانونیکال اومد تو ورژن 12.10 که حدوداً 2 ماه پیش منتشر شد، امکان جستجو از سایت آمازون رو به این لنز پیشفرض یا هوم لنز که مخصوص فایل های لوکال بود اضافه کرد. یعنی من اگر توی داش دنبال عبارت مثلا جنگل های شمال بگردم، این نه تنها فایل ها و برنامه های مربوط که رو ماشین من هست رو به هم نشون میده، بلکه از سایت آمازون هم یک کوئری میگیره کتاب ها، مجله ها و همه چیزهای دیگه مربوط به جنگل های شمال رو، اونا رو هم به هم نشون میده. حالا گیرش چیه؟ گیرش اینه که این لنزا قبلا هم خب واسه 40-50 تا سایت مطرح و معروف اینترنتی بودن، مثل توییتر، فیسبوک و غیره، منتها همشون تو بخش اینترنتی بودن و کاربر خودش حالا میتونسته اینا رو فعال یا غیر فعال بکنه بر اساس نیازش. اتفاقی که الان افتاده این بوده که آمازون رو به طور خاص آوردن تو همون هوم لنز، یعنی لنز خونگی برای فایل های لوکال. به نظر من مهمترین بحثش بحث پرایوسی هست، به این معنی که راجع به هر چیزی که من تو کامپیوترم سرچ بکنم آمازون میفهمه. علاوه بر بحث پرایوسی هم امکان غیر فعال کردنش وجود نداشت اول، و هم این کار رو، یعنی فرستادن اطلاعات سرچ استرینگ و آدرس آی پی من به سایت رو، بدون هیچ اعلان و اخطاری انجام میداد. حالا تو جواب مارک شاتلورث، یعنی رئیس کانونیکال و مسئولای دیگه اوبونتو، تو جواب اومدن گفتن که ما اطلاعات کاربرها رو خودمون نگه میداریم و این اطلاعات رو به آمازون نمیدیم. یعنی مثل یه پروکسی این وسط خودشون عمل میکنن. در واقع یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا من دوست دارم کانونیکال بدونه که من چه ساعتی و با چه آی پی دنبال چی گشتم تو کامپیوترم یا نه؟ مشکل پرایوسی به نظر من با گفتن اینکه آمازون اطلاعات شما رو نداره، کانونیکال اطلاعات شما رو داره حل نمیشه. در مورد اعلام کردن این جستجوی اینترنتی به کاربرا هم بعد از اینکه کلی بهشون فشار آوردن و حتی اتحادیه اروپا هم از کانونیکال خواست که به کاربراش این موضوع رو اعلام کنه، اومده یه اعلان میده، در واقع اعلان نشون میده و میگه که ما این اطلاعات جستجوی شما رو به این سایت میفرستیم. و حتی یه جا بدتر میگه که کانونیکال حق داره اطلاعات شما رو با ترد پارتی هاش مثل توییتر و فیسبوک و آمازون و غیره به اشتراک بگذاره، که خب این موضوع رو حل نکرده، در واقع این مشکل رو حل نکرده. در کنار اینها اوبونتو اومد امکان غیر فعال کردن این ویژگی رو هم نهایتاً اضافه کرد، اما خود این هم داستان شد، چون که خیلی ها معتقد بودن که این ویژگی اینترنتی نباید به طور پیش فرض فعال باشه. مشکل بعدی یا نکته بعدی که قابل بحثه اینه که گفته میشه این کار یه کار تبلیغاتی برای آمازون هست و حتی بعضی ها قر میزنن که پیشنهادهای سایت آمازون گاهن کاملا بی ربط هم بوده به سرچ استرینگ. موضعی که اینجا کانونیکال و مسئولینش میگیرن به نظر من بدترین قسمت کاره. یه جوری بازی با کلمات میکنن و میگن که نه، این تبلیغات نیست و این نتایج جستجوی بهتر هست و اینا. یا مثلا خود شاتلورث میگه که هوملنز باید همه چیز رو همه جا جستجو کنه. خب اینجوری بردارین انتا سایت دیگر رو هم به طور پیشفرض بذارین اونجا دیگه، بذارین تو هوملنز که همه جا رو جستجو بکنه. حالا همه سایت به قول جدید قواعد رو انگول نکنید. حالا بگین تبلیغات اوکی ما هم میپذیریم، خیلی هم ساده، ولی پیچوندن کاربرا و گفتن این که ما برای خودتون این کار رو میکنیم که نتایج جستجوی بهتری داشته باشید به نظر من یکم مهمله. شرکت تجاریه، کار شرکت تجاری پول در آوردنه و به نظر من اگه از همون اول میومدن میگفتن که ما این امکان تبلیغ رو گذاشتیم تو سیستم، اگر شما هم میخواین به کانونیکال کمک کنید و این مثلا بتونیم ما پول در بیاریم این قابلیت رو فعال بکنید، ما شاید اصلا این همه حساسیت هم ایجاد نمیشد. خب مورد بعدی نحوه پیاده سازی کردن خود این ویژگیه که زیر سوال. در واقع وقتی شما دنبال یه عبارت میگردین یه کانکشن امن HTTPS زده میشه واسه این سایت. کدوم سایت؟ سایت productsearch.ubuntu.com. سرچ استرینگ شما فرستاده میشه به این سایت، این سایت کوئری آمازون رو میزنه و اگر این جستجو نتیجه‌ای داشته باشه از سایت آمازون، این نتیجه با کانکشن معمولی به کامپیوتر شما برگردونده میشه. به این معنی که اگر من دنبال یه عبارت تو کامپیوتر شخصیم بگردم و اگه یه خرابکاری تو شبکه لیسن بکنه بسته ها رو، میتونه خیلی واضح بفهمه که من در چه زمانی دنبال چه سرچ استرینگی در واقع گشتم. اینا مشکلاتی بود که وجود داره. حالا آدم های مختلف هم موزگیری های مختلفی کردن، که یکیش ریچارد سالمن بود و میاد موزگیری میکنه و میگه که اوبونتو ابزار جاسوسی داره. خب کامیونیتی نرم افزار آزادی ها میشنسنش، یه زبون خیلی تندی داره این ریچارد سالمن، خیلی صریح و واضح و تیز میاد این حرفش رو میزنه، نظرش رو میگه و میره. من فکر کنم کلن شیوهش همین شکلیه که بتونه موضوع رو بولد کنه، توجه رسانه ها و کاربرای کامپیوتر رو به این نکات گاهندریز ولی مهم جلب کنه. به هر حال کسی که یه عمر واسه نرم افزار آزاد تلاش کرده و بنیانگذار این داستان است، خب خودش همیشه هم اینقدر رادیکال با بحث پرایوسی کاربرا و آزادیشون برخورد میکرده. خیلی خب میگن که لحنش مشکل داره و خیلی سختگیره، خیلی ایدئالیسته. خیلی هم از اون طرف در مقابل معتقدن که شاید اگر یه همچین لیدری نداشت جامعه نرم افزار آزاد، شاید اصلا دنیای گنو لینوکس به اینجا هم نمی‌رسید. در مورد این بحث اینتگریشن آمازون با اوبونتو هم اومده میگه که خب آمازون پروندهش خرابه، شرکتی هستش که خیلی سختگیرانه DRM رو اعمال میکنه، محصولات خیلی بسته‌ای داره، عموما به آزادی کاربر اهمیتی نمیده. به همین خاطر کلا کانونیکال نباید به این شکل باهاش اصلا همکاری می‌کرد. و معتقده که بهونه هایی که کانونیکال داره میاره و حتی پولی که داره از این راه به دست میاره و به گفته شاتلورث قرار دوباره برای نرم افزار آزاد سرمایه گذاری بشه، ارزش آسیبی که به اعتبار نرم افزار آزاد میزنه رو نداره. برای مثال میگه که نرم افزار آزاد مشهور بود به امنیت و مقابله با بد افزار، الان اوبونتو خرابش کرده، مثل یه جاسوس عمل میکنه. پیشنهادی هم که آرامس میده اینه که مثل سابق امکان جستجوی لوکال و اینترنتی جدا بشه، اینترنتی هم به طور پیش‌فرض غیر فعال بشه. فعلا هم تو این شرایط به کاربرای نرم افزار آزاد توصیه میکنه که از اوبونتو استفاده نکنید، تو اینستال فستا و همایش ها و این تیپ برنامه های این تیپی هم بگین که اوبونتو این مشکل رو داره و داره این کار رو میکنه. خب خیلی طبیعی است، گفتم خیلی ممکنه با این لحن یا با این در واقع موزگیری مشکل داشته باشن. یکیش جونو بیکون است، کامیونیتی منیجر اوبونتو، توی یه پست وبلاگ اومده تقریبا همون حرفای شاتل ورس رو تکرار میکنه. به علاوه میگه که این فات هست که مخفف fear, uncertainty و doubt هست، به این معنی در واقع به معنی ترس، تردید و شک. یعنی این جاسوس بودن اوبونتو واقعیت نداره و ریچارد بی خودی کاربرا رو ترسونده. میگه که خب خیلی برای ریچارد احترام قائله، اما اینجا بچگونه به قضیه نگاه کرده. همین خودش دوباره داستان شد، بهش خورده گرفتن که ریچارد کسیه که یه عمر واسه نرم افزار آزاد و پرایوسی کاربر را فعالیت کرده، حالا که از اوبونتو برای این موضوع انتقاد کرده تو میای بهش میگی که نظرش بچگونه است. به همین دلیل دوباره خود جونو سه روز بعد توی پست وبلاگ دیگه اومد به طور رسمی چندین و چند بار از ریچارد معذرت‌خواهی کرده، گفت من منظوری نداشتم و این حرفا. به نظر من اوبونتو یکم خزبازی در آورده. اگر میخواست این کار رو بکنه بهتر بود که از همون اول درست میگفت که آقا ما میخواییم این کار رو بکنیم، ازش درآمد کسب کنیم. از همون اول هم ابزارهای مناسبشون میذاشت که خب کاربرا بتونن تصمیم بگیرن که اینو فعال یا غیر فعال بکنن. به نظر من اینجوری این همه حساسیت و مخالفت شاید نمیشد. از اون طرف هم خب چیزی که ریچارد به عنوان اسپایور معرفی میکنه به اون معنی عام بعدش برای جاسوسی واقعی نیست، درست نیست. قبول مشکلات پرایوسی داره، ولی خب دیگه جاسوسی به اون معنی جاسوسی نیست دیگه. خلاصه که کل داستان این بود، اینقدر وقت نداشتم، بنابراین روز خوش.
خسته نباشی ریکس. میریم سراغ نامه ها. مارال برامون نوشته جادی عزیز، من امروز متوجه شدم که تا حالا اشتباه بزرگی مرتکب شدم که نوشته ها رو میخوندم به جای اینکه گوش کنم. عالی بود، منظورش پادکسته. حیف که شما دارین گوش میدین. من میخواستم به عنوان یه زن تشکر کنم ازت به خاطر صداقتت وقتی که در مورد خشونت در مورد زنان حرف زدی. من عقیده ندارم که همه مردها بدن یا هرچی اندازه پسوندهای منها، ولی این پذیرش مسئولیت در قبال یک مسئله اجتماعی اولین قدم در راه حذف شدن اونه. منظورم اینه که تو هم مثل خیلی از مردهای دیگه میتونستی راحت بگی، البته من که جزو اون دسته مردها نیستم و همینطوری پیش میره و همتون فلان و فلان. نامه رو نمیخونم، خیلی از این تشکر کرده، خیلی خوبه. همینطور متشکرم که ابعاد واقعی خشونت رو نشون دادی، چون خیلی ها خشونت رو همونجوری که گفتی فقط کتک زدن میدونن، ولی فکر میکنم که از هر زن یا دختری که بپرسی از همون نگاه از همه چیز بیشتر میترسه. این چند وقت هم این بحث بود که اون نابغه گفته که زنها باید خودشون رو بپوشونن که مردها تحریک نشن. این تیکه خودم واسه دو نامه دیگه نیست، بزرگترین توهین به مرداست. مردها باید آدم باشن، اگر با دیدن یک زن بی‌حجاب در اون حد تحریک میشن که باید بهش تجاوز کنن، ترجیحاً سریعاً خودشون رو به روانپزشک، روانشناس، تیمارستان یا هر چیزی معرفی کنن تا اون مشکل درمان بشه. یه آدم عاقل رفتار طبیعی داره. مارال تمرین کرده نامش رو با این که و اون لحظه که داشتی درباره این موضوع حرف می‌زدی، منظورش خشونت متلک و این چیزاست، با اینکه قبلش متن رو خونده بودم دلم لرزید و کلی خاطره بد جلوی چشمم اومد. بازم ممنون. مرسی از مارال. شرمنده که همچون جامعه‌ای داریم. ایمیل شروینا 1200 کلمه ایمیل نوشته. یک چیز عجیبی. خلاصش هم اینه که در مورد سیاست زدگی توی کشور حرف زده و اینکه یک سری آدم کارنابلد کل سیستم رو دست خودشون گرفتن و نمیذارن کسایی که چیز بیشتری بردن بیان توی بازی. از یه برنامه گفته یک شنبه 19 آذر 91 تو سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک و همایشی بوده درباره بین‌المللی صنعت احداث با حضور مهندسان و دانشجویان که یه سخنران خارجی از اوپن سورس حرف زده و بعد گفته که این طرح پتنت نداره و اوپن سورسه و معلوم بود که کسی حتی به گوشش هم نخورده بود. ادامه داد که شما میتونید بدون هیچ محدودیتی ازش استفاده کنید و کپی رایت نیست. این طرح کپی لفته و همه زدن زیر خنده، فکر کردن که ای بابا چه شوخی جالبی، و فکر میکردن کپی لفت یه جور شوخیه در مقابل کپی رایت. و خلاصه آوریه ما رو بردن مسئولایی که حتی نمیدونن اوپن سورس، کپی لفت و اینها چیه. و به تبع همین جریان و همه جا هم ادامه پیدا میکنه و تا دلت بخواد ما شرکت انحصاری داریم و خیلی هم افتخار میکنن که شرکت فلان نماینده انحصاری فلان شرکت خارجیه. حرف شوینا اینه که این مفاهیم مثل آزادی نرم افزار، گن و اوپن سورس، فری سافتور، کپی لفت باید تو دنیای غیر کامپیوتری هم شناخته بشن که خب وظیفه من و شماست. و ایمیل آخرمون هم از دوتا میم که یه اسکرین شات فرستاده از شرلوک هولمز جدید که زیرنویس فارسی عبارت گیک اینترپرتر رو ترجمه کرده مفصل خلوچلها. بله گیک رو ترجمه کرده خلوچلها. حتی بازم از اون جریان قدیمی قول بازار مکاره که سر مرغ‌ها رو با یک حرکت میکند به عنوان ترجمه گیک بهتره، ولی به جان شما ما خلوچل نیستیم. ممنون داتمین جان. همچنین داتمین پیشنهاد کرده که بخش فرهنگی هنری داشته باشیم، توش فیلم معرفی کنیم. ایده خوبیه، شاید روزی راه افتاد. بخش نامه تموم میشه. موسیقی آخر هم احتمالاً چون تو رادیو تبلیغ کرده بودم که موسیقی بفرستیم، کلی موسیقی بارون شدیم. با تشکر از علیرضا که آهنگ برنیت داون گروه لینکین پارک رو سفارش کرده بود و آیدین که گفته بود از گروه کانال دریم واکر آهنگی به اسم همه چیز تغییر میکنه رو پخش کنیم. اما من یه خورده تنبلی کردم، یه خورده خودپسندی کردم، یه خورده تبلیغ کردم، رفتم سراغ آهنگی که رادیو ساز دهنی برامون فرستاده بود. آدرسش هست رادیو ساز دهنی، همش با یه دونه ای، یعنی RADIO رادیو ساز SAZ دهنی DAHANI .wordpress.com. این رادیو که خب تازه شروع کرده، من گوش کردم خوشم اومد، شخصا یه فایل درست کرده بود و فرستاده بود که من ازش اجازه گرفتم تو رادیو پخش کنم. در واقع یه جور ایمیل صوتی بود. به رادیو سر بزنین، من خوشم اومد، تبلیغم میشه دیگه. و تو این فایلش مستقل از تشکر که از من میکنه که خودپسندی کردم گذاشتم، یه دونه آهنگ اسکول آف راک هم پخش میکنه که نمیدونم از کجا میدونست فیلمیه که من دوست دارم. فیلم خیلی قشنگیه، یه نوازنده راک به شکل اتفاقی معلم یه مدرسه میشه، همشون هم بچه مثبت، و باهاشون موسیقی کار میکنه، یه بند راک باهاشون تشکیل میده و اینطوریا. گوش بدین و به پادکست های کوتاه رادیو ساز دهنی سر بزنین. radiosazdahani.wordpress.com همش یه دونه ای، و با خواننده‌های دو مشهور دنیا آشنا بشین. تا شماره بعد که ببینمتون، بخندین و شاد باشین. توصیه میکنم که زندگی کنین.
سلام جدی جان، امیدوارم حالت خوب باشه. حمید هستم از رادیو سازدهنی و این ریکورد رو دارم برات ضبط میکنم که تشکر کنم ازت، چون که من همیشه میخواستم یه پادکست داشته باشم و یکی از پستاتو که خوندم اسمش بود ضبط صدای خوب با حداقل هزینه، این جرأت رو پیدا کردم که کار پادکست رو شروع کنم. خب چون میدونم که خیلی اسکول آف راک رو دوست داری فیلمشو، به عنوان تشکر اینو گوش بده.
Are you going to teach us anything, or are we just going to sit here?
Just do whatever you want.
I want to learn from my teacher.
Besides that, Freddie, what do you like to do?
I don't know. Run stuff.
Just go out and have recess.
My parents don't spend $15,000 a year for recess.
What, you want to learn something?
Yes, I do.
What, you want me to teach you something? You want to learn something? All right, here's a useful lesson for you. Give up. Just quit. Because in this life, you can't win. Yeah, you can try. But in the end, you're just going to lose big time because the world is run by the man.
Who?
The man. Oh, you don't know the man? Oh, he's everywhere. In the White House, down the hall, Miss Mullins. She's the man. And the man ruined the ozone. And he's burning down the Amazon. And he kidnapped Shamu and put her in a chlorine tank. Okay? And there used to be a way to stick it to the man. It was called rock and roll. But guess what? Oh, no. The man ruined that, too, with a little thing called MTV. So don't waste your time trying to make anything cool or pure or awesome, because the man's just going to call you a fat, washed-up loser and crush your soul. So do yourselves a favor and just give up! Oh.
Mr. Schneebly, it's after 10. On Tuesdays, the children have music class now.
Right, okay. Good work, people. We will continue with our lecture on the man when we return. Have a good music class. All right, let's pray. God of rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray. Amen.
Amen. Amen.
Now let's get out there and melt some faces!
This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,
play the best song in the world, or I'll eat your soul.
Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow.
Needless to say, the beast was stunned.
A whip crack went his rumpet tail,
and the beast was done. He asked us,
be you angels?